بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک عامل برای کمک به انسان برای رسیدن به فضای ملکوتی عبادت و بندگی عقل، البته عقل هیچگاه نتوانسته جزئیات عبادات و بندگی رو در اختیار انسان بگذاره. عقل فقط به این معنا راهنمایی کرده که در مقابل وجود مقدسی که این همه عنایت و لطف و رحمت نصیب تو کرده، در مقام سپاس و شکر برای همین مقدار راهنمایی به بهشت الهی هم هست، چرا که وقتی به این کیفیت نور عقل باطن انسان رو روشن کنه که رو به خالق و به معبود بیاره، در حقیقت انسان رو در جاده بهشت قرار داد. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این معناییه که در جلد اول اصول کافی از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام نقل شد. هر کیم سراغ فرستادگان خدا اومد، نتیجه همین نورانیت عقل در باطنش بود. اتفاقا در قرآن مجید می‌فرماید: من به تمام دشمنان پیغمبر در مکه و در مدینه گفتم ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنت. در باره پیغمبر من عقلتون رو به قضاوت بطلبید، عقل رو به کار بگیرید، سابقش رو نگاه کنید، اخلاقش رو نگاه کنید، اعمالش رو نگاه کنید، آدابش رو نگاه بکنید، وقارش رو نگاه بکنید. عقل به شما میگه که در این وجود مقدس هیچ عیبی و نقصی نیست. عقل به شما میگه حالا که او همه چیش از شما برتره، خیلی راحت او رو به معلمی خودتون انتخاب کنید. من که به شما نگفتم چشم و گوش بسته تسلیم این مرد بشین. من میگم اول به عقل خودتون مراجعه بکنید، این حجاب هوا و شهوات رو کنار بزنید، گوش بدید به دعوت عقلتون، نگاه بکنید به نور پاشی عقلتون، شما رو کمک میده که او رو بپذیرید و دستورات او رو قبول بکنید و عمل بکنید. این یک عامل. تا این مقدار از عقل میشه کمک گرفت، بیشترم عقل میدان نداره، نمیتونسته به مردم بگه که خب حالا که درک کردی باید در برابر معبودت و خالقت و صاحبت سر تعظیم فرود بیاری، چگونه فرود بیاری؟ توضیح مراتب عبادت و منازل عبادت و منازل معرفت بر عهده نبوته. نبوت باید بیاد بگه زمانتون رو تقسیم کنید، مالتون رو تقسیم کنید، جانتون رو تقسیم کنید، قلبتون رو تقسیم کنید، بدنتون رو تقسیم بکنید، یه مقداریشو از راه حلال تو مسیر دنیاتون بگذارید، یه مقداریشو تو مسیر خدمت به مردم بگذارید، یه مقداریشو در مسیر نماز و روزه و حج و جهاد بگذارید، یه مقداریشو در مسیر پیاده کردن مسائل عالی اخلاقی بگذارید، یه آدم جامعی باشید، یا آدم کاملی باش. بگذارید به طور صحیح زیر نظر نبوت همه جانبه خرج بشید و زیر نظر نبوت هر کجا که خرج بشید خرج خدا شدید. گرچه عروسی کن، در مغازه برید، تو کارخونه بری، زمینی رو آباد بکنی، دیدن برادر مؤمنتون بری، تشییع جنازه بری، ختم بری، گرهی رو باز بکنی، کوری رو از این طرف خیابون اون طرف ببری، بچه یتیمی رو مراعات بکنی، خرج زن و بچه تون بشید با محبت، خرج شوهرانتون بشید زنان با محبت، همه شده خرج خدا. چون ما هر چی از این امور رو نگاه میکنیم میبینیم پروردگار روش دست دوره. تعاونوا علی البر و التقوا انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه هو الذی جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها. من اوبردمتون این زمین رو آباد بکنید، نگذارید کبیر بمونید، کشاورزی کنید، دامداری کنید، صنعت داشته باشید، دنبال علم برید، ریز و درشت حرکات زندگی رو تو قرآن میبینیم خدا روش دستور داره. بخورید، بیاشامید، زن بگیرید، بچه هاتون رو رعایت کنید، خانوما بچه شون رو خودشون شیر بدن، دنبال شیر خوش نرن. قرآن میگه، میبینیم همش امر. کنار هر عملی هم بهره قیامتی قرار داد، کنار هر عمل. خیلی عجیبه، رسول خدا می فرماید شما وقتی ازدواج می کنید، حدیث در ارشاده، خدا در این ازدواج یه دختر به شما میده، حالا اگه دو تا بده سه تا بده که به تناسب تعداد این مسئله بازگشت داره به طرف شما، یه دختر به شما بده، شما این دختر رو بزرگش کنید، شوهرش بدید، رعایتش کنید، دین رو بهش بیاموزید در حد خودش. 80 سال این دختر در دنیا زنده بمونه، با اینکه شما نیستین، خداوند هر روزی که بر عمر این دختر میگذره ثواب 1 سال عبادت در نامه عمل پدر ثبت میشه. چرا پیغمبر اینقدر محبت به دختر داشت؟ چرا هر روز با این کار زیادش دخترش رو شوهر داده بود خبر از دخترش میگرفت؟ یه تلفن، هر روز یه تلفن، بابا حالت خوبه، مشکلی نداری؟ امروز شوهرت داشت براتون افطار بیاره، نزدیکت برای بچه‌هات، بابا داشت لباس بخره، بابا اگه نداشت هیچ قصه نخورا، داماد منم عین پسر من، امساله رو من خودم میخوام، مشکلتون رو خودم حل میکنم. یه تلفن، یه احوال پرسی. آخه این موجودی که با زنده بودنش داره شبانه روز ثواب 1 سال عبادت در نامه عمل شما بر میگردونه، شما هم او رو رعایت بکن. کی این کارا رو حاضر انجام بده؟ اونی که پیغمبر رو عقل در باطنش نورافشانی میکنه. خب اینجا سهم مادر چی میشه؟ پیغمبر میفرماد این مادر وقتی این بچه رو به دنیا میاره، درد زاییدنش باعث آمرزش کل گناهان گذشته عمرش. وقتی بچه به دنیا میاد، مادرم پروندش از گناه عین خود بچه میشه. 1 2 قرآن میگه 2 سال کامل بچه رو مادر شیر بده. چند جای قرآنم میگه، یعنی دنبال شیر خشک نرو، دنبال آشغالای یهودی ها و مسیحیان نرو. اگرم خودت شیر نداری، اتفاقا شیر حیوانات حلال گوش به شیر خودت نزدیکترین شیر، باز دنبال آشغالا نرو، باز شکم این مسیحی ها و یهودی های خارجی رو با پولت بزرگ نکن، کمک به ظلم نکن. تا میتونید به بیدین کمک نکنید. اگر ما ملت مصرفی نبودیم، اگر 7-8 سال بعد انقلاب یه مرتبه مکتبمون مکتب تجملگرایی نمیشد، اگر ما دوچار اسراف نمی شدیم، مستقیم و غیر مستقیم اینقدر کمک به یهودیت جهانی و مسیحیت عالمی نمی کردیم. اونا با پولای ما چی کار می کنن؟ آدم می کشن، مملکت ها رو خراب می کنن، کارخونه مشروب سازی اضافه می کنن، فحشا و منکرات رواج می دن، از ما غیر دلار قبول نمی کنن، اسکناسای ما رو قبول ندارن، دلار باید بدیم تا اون دلارا رو بردارن ماهواره درست بکنن، با 40-50 تا کانال یه بمبارون واقعی بکنن قرآن و اسلام. پول ما جاده رو که تهی میکنه سر از این حرفو در میاره، اگه در نمیاره بفرمید در نمیاره. خب مادر 2 سال کامل باید شیر بده، پیغمبر میفرماید وقتی که این بچه به دنیا میاد میشورنش، لباس میپوشوننش، میذارنش رو دامن مادر، اولین باری که لب این بچه به سینه مادر میرسه و سینه رو فشار میده، هر فشار لب مادر به این سینه ثوابش در نامه عمل او مساویس با یک بنده از اولاد جدم اسماعیل در راه خدا آزاد کرد. خانومی تو خونه شکل اتاق رو عوض میکنه، جای رخت خواب رو عوض میکنه، جای آینه رو عوض میکنه، جای ظرفا رو عوض میکنه. اول غروب شوهرش میاد میبینه اتاق عوض شده، یه بهبه میگه، یه باریکلا میگه، انسان جدید طلبه، همون اساسا رو که جا به جا میکنن خونه یه شکلی دیگه میگیره. پیغمبر میفرماید این جا به جایی کاسه و کوزه و گیلیم و پوشدی در اون روز برای زن از جانب خدا عبادت نوشته میشه. من بحث خانواده ندارم، من یه مسئله خیلی بالای ملکوتی رو مطرح کردم از شب اول، اون رو میخوام اگر خدا کمک بده تمامش بکنم تا شب آخر ماه. من فقط میخوام بگم تمام حرکات ما امر حضرت حق یا سفیران حضرت حق و عبادته. عبادت، شما امشب همه تون افطار کردی، تو گرسنگی خوردن لذت داره، تو تشنگی آشامیدن لذت داره، چایی اول افطار لذتش غیر چایی تو روزه، خوراک اول افطار غیر نهاره، لذت بردید از خوردنتون؟ به حضرت داوود می فرماید قیامت مزد خوردن 80 سال بندگان مؤمنم و حساب میکنم و بهشون میدم که نشستن نعمت منو زحمت کشیدن خوردن، همین جویدنشون عبادته، فرو دادنشون عبادته، دست دراز کردنشون سر سفره عبادت. اگه خدایی بهتر از اینم سراغ دارین بفرمین دنبال اون خود. اگه دینی بهتر از این دینم سراغ داریم، لا اکراه فی الدین، آزادین بفرمین دنبال اون دین. این اسلام، عقل انسان رو تسلیم حقیقت میکنه ولی توضیح نمیتونه بده حقیقتو، نمیتونه به ما کمک بده که تقسیم کن عمرتو به نماز و به روزه و به زن و به بچه و به شوهر و به شیر دادن و به خدمت به مردم و به پاک کردن مسائل زندگی. این بر عهده نبوت. پس عامل دومی که ما رو برای رسوندن به فضای عبادت کمک میکنه نبوت. خیلی بهداور اسلام، زن و شوهر که به دستور خدا ازدواج کردن، حق هم خوابگی هم دیگر رو رعایت میکنن، حالا یه زن و شوهری هستن که در امر جوانی و شهواتشون حرارت دارن، یه زن و شوهری هستن متوسطن. پیغمبر اکرم می‌فرماید از 4 ماه نگذره که حق زناشویی تعطیل باشه. زن در مسئله شهوت حق داره، مردم حق داره.
پیغمبر می‌فرماید اگر مردی میل به همسرش داره و همسرش خود رو در اختیار مرد نگذاره، از رحمت خدا دوره. پیغمبر می‌فرماید اگر میل داره مرد به همسرش و همسرش بی علت شرعی جلوگیری کنه، اون شب رو مرد ناراحت و عصبانی به خواب، خدا پرونده زن رو از اعمالش محو میکنه. و بعد میفرماید حالا هر دو حق به همدیگر رو رعایت کردن، نیاز دارن هر دو به غسل کردن. حالا یا ما رمزونه یا بر ما رمزون، دو تایشون میرن حمام. پیغمبر میفرماید شیر و آبو که وا میکنن، این در کتاب وسائل و یعنی کتاب روایی فقهیمون، یعنی کتابی که رساله ها رو هر روش درست کردن، کتابی که امام فتوا هر روش میدادن، مملکتو یه مرتبه حرکت میدادن. پیغمبر میفرماد وقتی شیر حمامو باز میکنن، اصلا هنوز غسل شروع نکردن، که هنوز نیت نکرده میخواد بدنشو پاک کنه، بعدن غسل بکنه، هر قطره آبی که از دوش به بدن مرد یا زن میریزه و از بدن رو زمین میفته، خدا میفرماید ملائکه به تعداد قطره ها ثواب صدقه در نامه عمل این زن و شوهر بنویسه. این رو میگه برای اینکه مردا دیگه چشم به بیرون نداشته باشه، چشم به نامحرم نداشته باشن. سراغ هر چی از امور زندگی میریم میبینیم عبادت. تو چه دینی شهوت عبادت؟ تو چه دینی شهوت سکوی حرکت به سوی لقاء خداست؟ تو چه دینی خوردن عبادته؟ اما نبوت عامل دوم و کتاب که منظور قرآن کریم عامل سوم. این دوتا رو ما در قرآن کنار هم میبینیم بیشتر، نبوت و کتاب. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. یعنی اختلافاتتون رو با قرآن حل کنین. کلون سری نمیخواد، دادگاه نمیخواد، دادگستری نمیخواد. من همه چی رو در قرآن براتون گذاشتم، شما مؤمن باشین، تسلیم قرآن باشین، راحت حکم خدا رو قبول بکنید، اختلافتون حل میشه. اگه زن و شوهر هر دو قرآن رو تسلیم باشن، 10 دقیقه اختلافشون حل میشه، 2 تا رفیق 5 دقیقه حل میشه. قرآن میگه کتاب برای حل اختلاف، برای اینکه زندگیتون نور بگیره، صفا بگیره، کرامت داشته باشه، برای اینکه ساده و آسان و راحت زندگی کنی، موقر زندگی کنی، حیوانی زندگی نکنید، وحشیگری تو زندگیتون نباشه. شما ما چند سال تو دنیا زنده ایم که اینقدرشو برید کلونتری و دادگستری و دادگاه و دادیار و قاضی و پرونده و دایره اجرا. این عمره قیامت مسئولیت نداره. شما برادران مسجدی و هیئتی، هر کدومتون تو دادگاه پرونده دارید، طرفتون رو بشونین، یا اگه خودتون طرف هستید تسلیم قرآن بشین، 5 دقیقه حلش کنید تا شبای احیا نیومده. شما هفته دیگه از فرد شب به بعد وارد هفته احیا میشین، تا نیمده حل کنید، اگه مال حرام تو مالتونه بیرون کنید، اگه فعل حرام تو عملتونه قطع کنید، اگه با خانوماتون اختلاف دارین آشتی کنین، اگه با شوهراتون دعوا دارین آشتی کنین. پیغمبر فرموده من اجازه ندارم اعلام سجده به غیر خدا بکنم، اگر اجازه داشتم به خانوما میگفتم هر وقت شوهراشونو میبینن سجده کنن به شوهرانشون، البته شوهرانی که حقن. یه مقدار خانوما برخورداشونو با آقایون تخفیف بدن، یه مقدار خانوما خانوم باشن، زن باشن، کانون محبت و عاطفه باشن. شما خانوما بزرگواری کنید، چشم شوهرانتون رو پاک کنید از این که بیرون به خاطر دل سرد بودن از شما به نامحرم بدوزن. شوهرای شما اهل این که دنبال زن و دختر مردم برن نیستن، اما چشمشون گاهی به خاطر شما بی کنترل میشه. چون سردی گرم باشید با مردانتون، دو روزه زندگی رو با خدا زندگی کن، دو روزه زندگی رو کنار نبوت زندگی کن، دو روزه زندگی رو کنار عقل زندگی کن. ما زنان خیلی با کرامتی هم داشتیم داریم، تو خیابون یه روز می رفتم قم، یه نفر به من گفت وقت داری؟ یه پدری هست 3 بچه شهید شده، ترسم مهندس و دکتر بود. دیدنی؟ گفتم من از خدا میخوام این قدم برداشتم برای دیدن پدر و مادر شهید خیلی عبادت. وقتی وارد منزل شدم چشمم به اون 3 عکس افتاد، واقع قلبم میخواست وایسته. چه چهره هایی نورانی، الهی، یوسف وار، زیبا. پدر پیر مرد که روحانی هم بود، همین روحانیونی که در گوشتون زمزمه میکنن میگن مملکتو به باد دادن و خراب کردن و همه چی رو اینا نابود کردن و توشون 4 شهید، 3 شهید، 2 شهید، نزدیک 1000 خورده خودشون شهید شدن. اینا نیتشون این بوده که خراب بکنن، نیتشون این بوده ظلم رواج بدن. این تهمت ها رو پیش خدا کی میخواد جواب بده؟ نگاهی به چهره این مرد کردم، اونم یه نگاه به من کرد و به من گفت شما فلان کس نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت چشمم ضعیف شد، من 10 سال در فلان شهر می اومدم پا منبر شما، سالی 10 روز می اومدم، اما الان دیگه گذارم افتاده به قوم، اینجا زندگی میکنم. گفتم حالتون چطوره؟ گفت یه زن داشتم از دنیا رفت، بیش از این 3 بچه منو شکست. زن؟ گفت بله زن. گفتم چطور؟ گفت ما 50 سال زن و شوهر بودیم، تو این 50 سال من یک عیب، یه نقص، یه اخم، یه توقع از این زن نسبت به خودم ندیدم. تو شوهرداری بی نظیر بود. اینقدر این زن با مون خبر شهادت هر کدوم رو بردن گریه کرد و گفتش که گوهری بوده تو صدف این خونه، خدا باز کرد و برد برو خودش. ما میرم یه روز اومدم خونه دیدم افتاده تو بستر مریض شد. طبیب آورد، طبیب معاینش کرد، دوا داد. یه دو ماهی گذشت به کل لمس شد. برادراش از اون شهر اومدن گفتن آقا هر چی بگی انجام میدیم. به خانوم گفتن ببرم تهران، گفت این مرض رو نه تهران خوب میکنه نه اروپا. نه، ولی مشکل من در این مرض اینه که شما به زحمت افتاد، من خیلی خجالت میکشم. گفتم خانوم مگه پیغمبر نگفته خدمت شوهر به زن عبادته؟ الان خدمت منو خدا سه چهار برابر کرده، چه زحمتی؟ من لذت میبرم خادم تو باشم. این خدا خدمت منو چند برابر کرد. اون وقت این مرد میگفت من کنار این زن که میمدم میشستم، مادر سه تا شهید و حالا هم لمس شده، جیگرم آتیش میگرفت. یه شب جمعه گفتم به خانوم نمیگم، دخترم گفتش که بابا کمک کن رخت خواب مادر رو ببریم تو حیات، اتاق گرم. بهش گفتم خانوم رخت خواب تو ببریم تو حیات. گفت ببر. دوازده شب خودم رفتم بالا پشت بود رو به قبله، گفتم خدایا من هیچ گله ای از زندگی ندارم، هیچ شکایتی از زندگی ندارم. من اگه امشب برای این زن میخوام دعا بکنم، دلم برای او سوخته، نه از باب خسته شدم و گلایه و بی صبری و بی طاقتی. نه، خدایا مادر است شهید، خجالت میکشه، ناراحت، به زحمت. نماز شب خوندم، قنوت رکعت 11 رو گرفت، کلید. خدا تو قرآن میفرماد اون چه که برای خونندگان این 11 رکعت گذاشتم به انبیا هم خبر ندادم، و ما تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. من مزد این 11 رکعت نیمه شب به بعد تا اول اذان رو پنهان کردم، اصلا به هیچ کی نشوندم، چون خیلی قیمتش سنگی. دارم یارب یارب میگم، دارم الهی العف میگم، این همون نمازیه که شب 11 هم زینب کبرا ترکش نکرد، کنار 72 بدن قطعه قطعه. ولی میدید نشستن قیمت نداره که، خوی 72 تا که دیگه زنده نمیشن. بیشینم نمازم رو بخونم، که حضرت سکینه میگه شنیدید عمم و کار داشتم، نیمه شب دیدم تو خیمه نیست، اومدم یه گوشه یه بیابون دیدم نماز شب میخونه، چیزی نگفتم، نشستم تا نماز شبش تموم بشه. تنها اون شب بود که دیدم عمم نشسته نماز شب میخونه، حتی تو مسیر کوفه و شامم ترک نکرد. یه زینبی شما میشنوید، زن میتونن زنا اقتدا بکنن به زینب، میتونن آروم بشن، میتونن شوهراشون رو نگر دارن. 90% گناهان مردا رو زنها شما میتونید قطع کن. این هنر رو خدا به شما ده، به شما ده، هنرتون رو به کار بگیر. پیغمبر خیلی سفارش کرده بود. خوب یارب یارب و بگیم 300 مرتبه و گفتیم و بعد الهی العفو، حال داره برای من میگه و گریه میکنه. گفت بعد العفو هم گفتیم حالا که تو بونوتیم یه توسلی هم به وجود مبارک امام عصر که آقا این دعای ما بالا نمیره، شما برای این خانوم یه دعا بود. ما مشغول بودیم بالا پشت رو، دیدم از تو حیات صدای دخترم بلند شد 3:30 شب. بابا بابا، ما اومدیم جلو پشت بون تو حیات، دیدم زنم دمه دره، دویدم پایین. چیه؟ خانومم میگه رفت آقا، دیر اومدی آقا، رفت. ای کاش دویده بودی و دیده بودیش. اومد به من گفت کیسه دوا رو بذار کنار بلند شو. غسل در عشق زنم، غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. خیلی من حرف امشب نوشته بودم براتون بگم، عیبی نداره این زمان بگذار تا وقت دیگر، حالا که اومدی تو این فضا همینو پرواز بکنیم، بر نگردیم، چون برگردیم ممکنه نتونیم دوباره برگردیم. دو کلمه با حضرت حق حرف بزنیم ببینم چی میشه. دوستان کنم دم، که چرا دل به تو بستم، مولا جان باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. حلقه بر دست زدن از بین رقیبان این توانم این توانم سینزه شبه این توانم که در آیم به محلت به گدایی این توانم که در آیم به محلت به گدایی توانم که در آیم به محل آرام به گدایی توانم که در آیم به محل آرام به گدایی مولا جان مولا جان مولا جان مولا جان من که نمیخوام از بیجت برم تو هم منو ردم نکن نمیخوام برم نمیخوام برم نمیخوام برم نمیخوام برم عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی تحمل نکنم بار جدایی مولا جان تحمل نکنم بار جدایی تحمل نکنم بار جدایی تحمل نکنم بار جدایی گفته بودم شو بیایی غم دل با تو بگویم مولا چون تو بیایی چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی البته اومدن پروردگار به اینه که در قلبمون تجلی کنه، یقین به ما بده، عشق به ما بده، دل ما رو از گناه ببره. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم، من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی، من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. جانبازان عزیز که با زحمت سنگین از آسایشگاه در این مسیر طولانی تا اینجا تشریف میارین، تا این وقت شب رو اینجا حضور دارین، به خدا قسم تو این جمعیت اگر بنا بشه دعا مستجاب بشه، اول دعای شما رو خدا مستجاب میکنه. شما به این مردم دعا کنید، این مردمم به شما دعا میکنن. ما همه شرمنده شماییم، نمیتونیم حقتون رو ادا کنیم. شما رو میبینیم خجالت زده میشیم،
خدا مزد عجیبی در قرآن فرموده برای شما قرار داده در قیامت، کسی اون مزد رو نمیتونه حساب کنه. والله قسم عزیزان جان باز، برو خدا هیچ کاری نداره در یه لحظه همتون رو شفا بده، ولی شفا نمیده چون نمیخواد از قیامتتون کم کنه. شما مقام بالایی دارین که با همین زحمت و سختی به اون مقام میرسید، اونم از عشق و محبتشه که شما رو شفا نمیده. مگه نشنیدید پیغمبر به ابی عبدالله فرمود حسین من مقامی خدا برات قرار داده که فقط با شهادت به اون مقام میرسی؟ همه ی حرفم اینه هر شب شما ما رو دعا کنید، البته ما هم شما رو باید دعا کنید، ولی اصرارم به شما از امشب به بعد اینه، به خصوص شبای جمعه و احیا، دعای شما رو حتما خدا مستجاب میکنه. ما مردم گرفتاری هستیم، ما مردم گناهکاری هستیم، ما مریض داریم، مشکل داریم. اللهم نسألك وندعوك، فدای اسمت بشم مولا جان، که هر شب وقتی اسم تو رو میبریم تمام وضع مجلس رو عوض میکنه. بسمك العظیم الاعظم مولا جان، این زبان ما رو از بردن اسمه تا وقتی میخوان ما رو سرازیر میان قبر کنن محروم نگون، به ما اجازه بده تا آخر عمرمون بتونیم تو رو صدا بزنیم. العز لجل اکرم یا الله، اللهم ازغنا حلاوت رحمت، اللهم ازغنا حلاوت خدمت، اللهم ازغنا حلاوت لقائك، اللهم ازغنا حلاوت وصالك. اللهم ازغنا حلاوت مشاهدت، اللهم ازغنا حلاوت محبت، همیشه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما و زن و فرزندان ما عنایت فرما. دعای خوبان عالم مخصوصا امام زمان در حق ما مستجاب فرما. امام شهدا اموات غریق رحمت فرما. رهبر دین مملکت این ملت بزرگوار از حوادث حفظ فرما. مولا جان مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در سجده قرار بده. مردن ما رو در دعای کمل قرار بده. لحظه مرگ گوشه کفن ما رو به امضای امیر المؤمنین برسان. الهی به عزت و جلالت، به انبیاءت، به امامان بزرگوار، به آیات قرآن، به گریهای شب یازدهم زینب کبرا، یه روز وجود مبارک فاطمه زهرا اومد خونه پیغمبر، گفت چیز عجیبی تو خونم شروع شده. چیه دخترم؟ بابام تا حسین تو خونه است، زینب آرامه، بیرون میخواد بره، انقدر گریه میکنه. بهش میگم مادر داداشت الان بر میگرده. میگه مادر چیکار کنم تا برگرده؟ جان من به لبم میرسه. خدایا به گریه های زینب کبرا لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسین قرار بده. رحمتك يا أرحم الراحمين.